ساعت 11 شب در ایران است. سلام به شما شنوندگان عزیز. اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی رات هستم. مجلس و وزارت نفت برای بررسی اعتصاب گسترده کارگران این حوزه تشکیل جلسه دادند. عفو بین‌الملل از ناپدیدسازی قهری یک شهروند عرب به اهوازی خبر داد. حسن روحانی ادامه تحریم‌ها را نتیجه بوروکراسی پارلمانی در ایران دانست. در حالی که اعتصاب کارگران پیمانکاری، پروژه‌ای و روزمزد در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران دامنه بیشتری یافته، مجلس و وزارت نفت در این باره تشکیل جلسه دادند. گفته می‌شود این نشست فوق‌العاده که میان رئیس یکی از کمیسیون‌های مجلس و مسئولان وزارت نفت برگزار شده، با هدف جلوگیری از گسترش روزافزون این اعتصاب‌ها بوده است. یکی از خواسته های اصلی کارگران پیمانی افزایش دستمزد به 12 میلیون تومان در ماه و تغییر نوبت مرخصی به 20 روز کار و 10 روز مرخصی به جای 24 روز کار و 6 روز مرخصی است. گسترش این اعتصاب ها در شرایطی است که 700 کارگر اعتصابی پالایشگاه نفت تهران روز سه‌شنبه از کار اخراج شدند. به گزارش سازمان عفو بین الملل، یک شهروند عرب ایرانی ساکن اهواز به نام فلاح حیدری صرفاً به دلیل ارتباط خانوادگی با برادر و پسرش که هر دو در خارج از ایران فعالیت دارند، بازداشت و ناپدید شده است. عفو بین الملل در اطلاعیه‌ای با تأکید بر این که از مکان نگهداری این شهروند هیچ نشانی در دست نیست، از مقام‌های ایران خواست که بلافاصله او را آزاد کنند. به گفته این نهاد حقوق بشری، فلاح حیدری که 58 سال دارد، پس از احضار تلفنی در 30 اردیبهشت از سوی اطلاعات سپاه اهواز به مکانی نامعلوم انتقال داده شده است. بنا به همین گزارش، برادر این شهروند اهوازی سخنگوی گروه موسوم به جنبش ملی دموکراتیک عرب الاهواز است و فرزند او نیز در خارج از کشور به تبلیغات مذهبی مشغول است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ادامه تحریم ها علیه ایران را نتیجه بوروکراسی پارلمانی در کشور دانست. آقای روحانی در مراسم افتتاح طرح‌های وزارت نفت در روز پنجشنبه گفت:
بوروکراسی رو که نه، بوروکراسی نبود تحریم تمام شده بود. این تحریم ما کار رو دولت انجام داده، فعلا افتاده تو بوروکراسی. خداوند ان شاءالله ما رو از شر بوروکراسی در همه قسمت ها نجات بده و همچنین در این قسمت.
حسن روحانی روز چهارشنبه هم گفته بود که اگر به عباس عراقچی اختیارات بدهیم تا توافق شود، تحریم برداشته خواهد شد. این در حالی است که آمریکا بارها تاکید کرده تا زمانی که توافق جامعی به دست نیاید، نمیتوان از رسیدن به توافق کلی صحبت کرد. انتشار توییتی از سوی مسئول روابط عمومی وزارت بهداشت که منتقدان قیمت گران واکسن ایرانی کرونا را پوفیوس خوانده بود، با واکنش‌های گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. کیانوش جهانپور روز چهارشنبه دوم تیر ماه در توییتی نوشت: مرحوم شریعتی به خطا در جای دیگری در پی پوفیوزان تاریخ می‌گشت. کاربران توییتر با انتقاد شدید از این مقام وزارت بهداشت خواستار برکناری و پیگرد قضایی او شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، واکسن ایرانی برکت 200,000 تومان قیمت گذاری شده است که با ارز دولتی معادل 47 دلار یعنی گرانتر از همه واکسن‌های آمریکایی و اروپایی است. این در حالی است که مطالعات بالینی این واکسن هنوز ناتمام مانده و لذا اثر بخشی و پیامدهایش روشن نیست. آقای جهانپور در پاسخ به این واکنش ها در چند توییت از حرفهای خود دفاع و تأکید کرد که منظور او مافیای واردات بوده است. و کانادا اعلام کرده گرچه با توسل به مدارک قابل دسترس درباره حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی به این نتیجه رسیده که ساقط کردن این هواپیما اقدامی عمدی نبوده، ولی این نتیجه به معنای رفع مسئولیت از جمهوری اسلامی ایران در کشته شدن 176 انسان بیگناه نیست. نخست وزیر کانادا هم هشدار داده که کشورش برای پیگیری این پرونده از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد کرد. در همین باره گزارش رو بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
تیم تحقیقات کانادا که مسئول تحلیل اطلاعات مربوط به سقوط هواپیمای اوکراینی به وسیله سپاه پاسداران است، پس از 8 ماه در گزارشی اعلام کرد مدارکی دال بر عمدی و برنامه ریزی شده بودن شلیک به این هواپیما به دست نیاورده است، اگرچه این نتیجه گیری به هیچ وجه به معنای رفع مسئولیت ایران در کشته شدن 176 انسان بیگناه نیست. شبکه خبری CBC کانادا در گزارشی اختصاصی با انتشار این خبر تاکید کرده که این نتیجه صرفاً بر مبنای اطلاعات و مستندات قابل دسترس برای دولت کانادا به دست آمده است. بر پایه این گزارش، تیم تحقیقاتی کانادا تاکید کرده که ایران از ارائه توضیحات معتبر درباره چگونگی و دلایل شلیک موشک از سوی سپاه پاسداران به این هواپیما خودداری کرده است. در بخش از این گزارش، تیم تحقیقاتی تاکید کرده ایران تنها کشوری است که تمامی مدارک و شاهدان مربوط به این حادثه به علاوه محل سرنگونی هواپیما را در اختیار دارد و مسئولیت ارائه پاسخهای مشخص درباره تمامی ابعاد این تراژدی بر دوش ایران است. این تیم در ادامه با اشاره به اطلاعات قابل دسترس درباره سقوط هواپیمای اوکراینی نتیجه گیری کرده که مجموعه ای از قصور مسئولان کشوری و لشکری جمهوری اسلامی ایران منجر به بروز موقعیتی خطرناک شده که ریسک‌های ناشی از این وضعیت هم در نهایت جدی گرفته نشده است. به گزارش شبکه خبری CBC، گزارش تهیه شده از سوی تیم تحقیقاتی کانادا مقدمه لازم برای تصمیم گیری درباره اعمال تحریم‌های احتمالی از سوی این کشور علیه ایران را مهیا می کند. نخست وزیر کانادا جاستین ترودو در نامه خطاب به خانواده قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی گزارش تیم تحقیقاتی را مدرکی دال بر فریبکاری، گمراه کنندگی و سطحی بودن روایت ایران از چگونگی سقوط هواپیمای اوکراینی دانسته و اضافه کرده کانادا از تمامی ابزار لازم برای پیگیری این پرونده از جمله شکایت به دادگاه کیفری لاهه بهره خواهد برد. جاستین ترودو در این نامه نوشته که ایران نمیتواند چند مسئول رد پایین را مسئول ساقط کردن هواپیما جلوه دهد، چرا که باعث و بانی این تراژدی مسئولان رد بالای رژیم ایران هستند که با تصمیم گیریشان این حادثه را رقم زدند. نخست وزیر کانادا در ادامه نوشته جهان نباید اجازه دهد که این افراد با سپر بلا قرار دادن گروهی از مسئولان جزء از مجازات بگریزند. سازمان هواپیمایی کشوری ایران در گزارش نهایی خود پیشتر درباره سقوط هواپیمای اوکراینی بدون اشاره مستقیم به دست داشتن سپاه پاسداران مقصر این حادثه را کاربر سامانه دفاع هوایی اعلام کرد و حتی از اعلام نام یا جزئیات مربوط به این کاربر هم خودداری کرد. هواپیمای مسافربری خطوط هواپیمایی اوکراین در 18 دی ماه سال 1398 به وسیله 2 موشک سپاه پاسداران سقوط کرد و تمامی 176 سرنشینان جان باختند. جمهوری اسلامی تا 3 روز ساقط کردن این هواپیما را انکار کرد، اما در پی فشارهای بین المللی و انتشار اسناد و شواهدی از سوی برخی کشورها از جمله آمریکا، استرالیا، کانادا و بریتانیا اعتراف کرد که این هواپیما توسط موشک‌های سامانه دفاعی سپاه پاسداران ساقط شده است، هرچند دلیل این اقدام را خطای انسانی عنوان کرد.
گزارش رو شنیدیم از همکارم نوشین سید حسینی و در اینجا چند تا از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان عزیز آماده است که با هم اونها رو می‌شنویم.
با این فرایند یک دست شدن قدرت در ایران هیچ اتفاقی نخواهد افتاد جز سرکوب بیشتر مردم، به خاطر اینکه به طور کلی به نظر من باقی مونده روزنه‌های تعامل با دنیای خارج هم از طریق انتخاب رئیسی بسته شد و دنیا باید به این قضیه خیلی خیلی با دقت توجه کنه. وقتی که یک شخصی که دستش به خون هزاران نفر آغشته استش ادعا میکنه که همیشه مدافع حقوق بشر بوده و توجه داشته، یک قرائت خطرناکه از مسائلی که در دنیا تعریف شده است و جزئیاتش هم مشخصه. بنابراین حکومت اسلامی همیشه با شانتاج و با حقوق بازی سعی کرده مسائل رو هر جوری که خودش دلش میخواد تغییر بده و تعبیر کنه و با تعبیر خودش برخورد کنه با مسائل، مثل همین نهاد حقوق بشر اسلامی. اصلا به طور کلی از دید این آقایون انسان و حیواناتی که ذبح میشن هیچ تفاوتی با هم دیگه نمی کنن. یعنی عمل کردشون نشون میده که دیدگاهشون اینه، نه اینکه ما بخوایم پیش داوری کنیم.
این بحث رخنه اطلاعاتی که میفرمان افاضات کردن دقیقا تبدیل شده به حفره دیگه، هر دم از این باغ دمی میرسد.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
چند تن از کارشناسان و گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد، از جمله جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، در بیانیه ای خواستار توقف اجرای حکم اعدام حسین شهبازی شدند. مرد جوانی که به اتهام قتل در سن 17 سالگی به اعدام محکوم شده است. حسین شهبازی همکنون 20 سال دارد و حکم اعدام او قرار است روز دوشنبه 7 تیر ماه اجرا شود. کارشناسان سازمان ملل در بیانیه خود نوشتند که عمیقاً نگران جان حسین شهبازی اند، چون حکم اعدام او همچنان برقرار است و حتی ممکن است زودتر از موعد مقرر اجرا شود. این بیانیه با اشاره به گزارش‌های مبنی بر این که اقرارهای حسین شهبازی تحت شکنجه و فشار گرفته شده می‌افزاید او بدون دسترسی به وکیل یا خانواده‌اش تحت بازجویی بوده است. سازمان عفو بین الملل هم دو روز پیش در بیانیه این نوشت که حسین شهبازی در دیماه سال 97 به اتهام چاقو زدن به یکی از همکلاسی‌هایش در حین یک درگیری دستگیر شد و 12 روز بعد در پی محاکمه غیر منصفانه با رأی شعبه 3 دادگاه کیفری 1 استان فارس به اعدام محکوم شد، حکمی که دیوان عالی کشور هم آن را تایید کرده است. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل درباره اعدام مجرمان نوجوان میگوید:
صدور و اجرای مجازات اعدام برای کسانی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتن مطلقاً ممنوعه، هم در قوانین عرفی بین المللی ممنوعه و همینطور تحت تعهدات بین المللی ایران به عنوان یکی از اعضای کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعمال چنین مجازاتی علیه کودکان رفتاری ناقض قوانین بین المللی حقوق بشر و نقض بارز حق کودک.
چند روز پیش هم گزارشی منتشر شد مبنی بر این که یکی از این مجرمان نوجوان به نام علی ارژنگی در زندان اردبیل دست به خودکشی زده. او که بخشی از رگ‌ها و گردنش را بریده بود به بیمارستان منتقل شد و از مرگ نجات یافت. اما او سالهاست که با کابوس مرگ با تناب دار زندگی می کند. علی ارژنگی زمانی که 17 سال داشت به اتهام قتل به اعدام محکوم شد. مانند ده ها زندانی دیگر که به اتهام قتل در زمان نوجوانی سایه اعدام بالای سرشان است. ایران از معدود کشورهایی است که این افراد را اعدام می کند. افرادی که در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشتند. بنابر اعلام نهادهای حقوق بشری در سال 2020 میلادی، ایران تنها کشوری بود که احکام اعدام کودک مجرمان را اجرا کرد. اعدام کودک مجرمان در ایران یکی از موضوعاتی است که طی سالهای گذشته همواره مورد انتقاد سازمان ملل متحد و مدافعان حقوق بشر قرار گرفته، از جمله در گزارش اخیر آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل، گزارشی که به شورای حقوق بشر در ژنو ارائه شد. خب در یک دقیقه باقی مانده از این بخش خبری، یک خبر مرتبط با افغانستان رو مرور می‌کنیم. بر اساس ارزیابی نهادهای امنیتی آمریکا، گروه طالبان ممکن است ظرف 6 تا 12 ماه پس از خروج کامل نیروهای آمریکایی کابل را تصرف کند. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال با انتشار این مطلب از قول کارتر مالکاسیان، مقام سابق وزارت دفاع آمریکا، نوشت در صورت سقوط شهرهای بزرگی چون قندهار یا مزار شریف باید از تصرف کابل هم نگران بود. این گزارش در شرایطی منتشر می شود که گروه شبه نظامی طالبان ادعا می کند که تاکنون دست کم 80 ولسوالی از مجموع 420 ولسوالی افغانستان را تصرف کرده است. به پایان این بخش خبری میرسیم. همچنان همراه ما بمانید. 45 دقیقه دیگر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا خواهید بود.